روز بخیر میگم به همه شما دوستان شنونده و همراهان صمیمی رادیو تهران. ساعت 12:30 هست. ارادتمند یکایی که شما خوبان هستیم. دوستان عزیزم در این لحظه همراه میشیم با همکاران ارجمندمون در برنامه بعدی پل مدیریت.
مهمترین وظیفه سازمان انتقال خون ایران تأمین خون و فرآورده‌های خونی ایمن و کافی برای بیماران نیازمند است. این وظیفه شامل مجموعی از فعالیت‌ها می‌شود که هر کدام به اطمینان از دسترسی به خون سالم، بهداشتی و در دسترس برای بیماران کمک می‌کند. این وظایف کمک می‌کند تا سازمان انتقال خون با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و سیستم مدیریت مناسب به نیازهای بهداشتی جامعه پاسخ دهد و خدمات مورد اطمینان برای بیماران فراهم کند. سلام، من آوید بزرگی هستم و امروز میزبان جناب آقای دکتر سید منتظر شبر، مدیر کل انتقال خون استان تهران هستم در برنامه.
پل مدیریت،
پل مدیریت.
به نام خدا که اعلم است و اعلا، مدیر است و مدبر. این نهمین شماره از سری دوم مجموعه برنامه پل مدیریت شبکه رادیوی تهران هست که در حال دریافت اون هستید. عنوان این شماره نجات جان هاست. اگر بین اهدای خون یا فست خون یا حجامت برای دیگر تصفیه خون مردد هستین و نیازمند اطلاعاتی هستید، دعوت میکنیم که بنده و مهمانم رو در برنامه پل مدیریت رادیو تهران به مدت تقریبی 55 دقیقه همراهی بفرمایید.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها.
نظام پاسخگویی رو برای خودتون متحتم بدونید. واقعا وزیر در حوزه کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه کار خودشون، معاونین هر کدوم در حوزه کار خودشون واقعا پاسخگو باشن. یعنی هم خطایی که انجام میگیره واقعا پاسخگو باشن، هم کار لازمی که باید انجام گرفته و انجام نمیگیره اونم باید پاسخگو باشن. خیلی از موارد هستش که خلافی انجام نگرفته، اما خلاف این بوده که کارهای زیادی باید انجام می‌گرفته، انجام نگرفت. کار نکردن هم یک تخلفی است.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
سید منتظر شبر، متولد ششم مرداد 1359، شهرستان قم. تحصیلات مدرسه‌ای خود را در قم سپری کرد و مدرک دکترای پزشکی خود را از دانشگاه تهران دریافت نمود. دکتر سید منتظر شبر یکی از مدیران سازمان انتقال خون ایران است که در حال حاضر به عنوان سرپرست انتقال خون استان تهران فعالیت می‌کند. وی به تازگی مسئولیت این سمت را به عهده گرفته و تمرکز زیادی بر بهبود و افزایش سطح ایمنی خون‌های اهدایی در کشور دارد. او بر لزوم انجام آزمایش‌های پیشرفته بر روی خون‌های اهدایی تأکید کرده و معتقد است این آزمایش‌ها، به ویژه آزمایش‌هایی که مطابق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی هستند، باعث شده که خون‌های اهدایی ایران جزو سالم‌ترین‌ها در دنیا باشند. این رویکرد پیشرفته در سازمان انتقال خون ایران را هم همتراز کشورهای پیشرفته چون ایالات متحده و اروپا قرار داده است. دکتر سید منتظر شبر که به عنوان مقام مسئول در برنامه امروز پل مدیریت حاضر شده اند، پیشتر در این مناسب و مصادر توفیق خدمت داشتند. مدیر کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی استان سیستان و بلوچستان، مدیر عامل هلال احمر استان تهران، مدیر کل دفتر کودکان بی سرپرست بهزیستی کشور، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان و مهدهای کودک بهزیستی کشور و مدیر کل امور فرهنگی بهزیستی کشور.
درباره ما پل مدیریت، نسخه مردم و مسئولان استان تهران. صاحب امتیاز شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران. سردبیر و نویسنده دکتر اکبر محمدی خانی.
مخاطبان ارجمند در جریان باشید که در پاسخ به درخواست‌های برخی مخاطبان رادیو تهران این برنامه نسخه تصویری هم دارد. برای مشاهده ما میتونید به سایت رادیو تهران یا برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید. دکتر سید منتظر شبر، مدیر کل محترم انتقال خون استان تهران، به استودیو شماره 17 ساختمان شهدای رادیو بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده خدمت حضرت عالی عرض ادب و احترام دارم و از این برنامه و این فرصتی که در اختیار بنده و انتقال خون قرار دادید تشکر میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
همیشه رازگونگی رادیو پشت صحنه و وقایع اتفاقی در استودیوی برنامه رادیویی است که مخاطب رو ناچار به تصور میکنه، اما رادیو تهران در دوره جدید مدیریت خودش این تصور ذهنی رو به تصویر عینی تبدیل کرده.
نشون به این نشونی که شما میتونید تصاویر داخل استودیو رو در سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران نقطه IR یا برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
بسیار خوشحالیم که امروز هم فرصت داریم از برنامه پل مدیریت رادیو تهران هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری در خدمت شما عزیزان بزرگوار باشیم.
از نظر شما بزرگترین چالش سازمان انتقال خون استان تهران در ارائه خدمات مؤثر به بیماران کدام مورد است؟ گزینه 1، کمبود داوطلبان برای اهدای خون. گزینه 2، مشکلات در نگهداری و مدیریت منابع خونی. گزینه 3، ضعف در اطلاع رسانی و آگاهی عمومی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر را به سامانه 3094 ارسال فرمایید تا ضمن شرکت در نظرسنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شوید.
مخاطبان ارجمندی که به صورت تصویری بیننده ما هستند هم میتونن ضمن تماشا کردن تصاویر مختلفی که بر روی نمایشگرهای ما نشان داده میشه سوال پیامکی برنامه را هم ببینن و اگر مایل بودن به اون پاسخ بدن. اما اجازه بدید که بار دیگر درود بفرستم بر مهمان گرانقدر برنامه‌مون جناب آقای دکتر سید منتظر شبر، مدیر کل محترم انتقال خون استان تهران. جناب آقای دکتر، در پیشینه‌ای که حالا پخش شده از حضرت عالی و صحبت‌هایی که فرموده بودید، یک بخشی درباره این که وضعیت انتقال خون ما در ایران به طور کلی وضعیت خوبی است و در حقیقت همتراز است با کشورهای پیشرفته در این زمینه، و اگر اشتباه نکنم فکر میکنم ما از شاید معدود کشورهایی هستیم که مردم بسیار به صورت داوطلبانه خون خودشون رو اهدا میکنن و این هم بسیار مایه افتخار و مباهات است. میخوام از همینجا شروع بکنیم که وضعیت خودمون رو اول بسنجیم و بعد راجع به همکاری هایی که مردم ما حالا در استانهای مختلف و به خصوص در استان تهران انجام میدن با سازمان انتقال خون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که انتقال خون ایران در موقعیتی است که اتفاقا نباید با کشورهای منطقه حتی مقایسه بشه، به خاطر اینکه قابل مقایسه نیست و پیشرفت‌هایی که در انتقال خون ایران شکل گرفته شونه به شونه پیشرفته‌ترین کشورها از لحاظ علمی و اقتصادی پیشرفت کردیم الحمدلله. و این نکته که حضرت عالی فرمودید در خصوص این که اهدای خون داوطلبانه است، ما از معدود کشورهای جهان هستیم که در سازمان بهداشت جهانی به عنوان کشوری شناخته میشیم که کاملا خون داوطلبانه تهیه میشه. برخی از کشورهای جهان به صورت در مقابل پرداخت وجه انجام میشه در بسیاری از کشورهای جهان. در برخی از کشورهای جهان به این شکل هست که حتما باید فرد جایگزینی بیاد و خون اهدا بکنه، مثلا یکی از متعلقین همون فرد بیاد و خون اهدا کنه تا خون به فرد نیازمند برسه. و کشورهای کمی هستن که به صورت 100% داوطلبانه خون تامین میشه، که ایران جزو این کشورهاست که کار بسیار بزرگی است. شاید گفتنش ساده باشه که اینکه تمام خون مورد نیاز مردم ما در کشور به صورت داوطلبانه. داوطلبانه یعنی چی؟ یعنی که یک فردی مراجعه میکنه به ما که نمیدونه این مایه حیاتی که داره میده برای کی تزریق خواهد شد، اصلا مطلع نیست که این بخشی از وجود خودش رو که هدیه میکنه برای چه کسی استفاده خواهد شد، و فردی هم که خون رو دریافت میکنه هم مطلع نیست که چه بزرگواری این عمل حیاتی رو براش انجام داده تا حتی یک تشکر زبانی هم بخواد ازش داشته باشه. یعنی یک عمل کاملا انسانی و کاملا ایثارگرانه است که خدا رو شکر در کشور ما داره انجام میشه و صورت میگیره.
درود بر شما. جناب آقای دکتر، حالا که راجبش صحبت کردیم و خب میدونیم که خیلی ها به صورت داوطلبانه این کار را انجام میدن، اما همیشه باز هم علاقمندانی هستند که حالا یا تا به حال مراجعه نکردن به سازمان خون به دلایل مختلف، و یا اینکه به هر حال مدت هاست که مراجعه نکردن. نحوه مراجعه و پذیرش کسانی که مایل هستند خون اهدا کنند به چه صورت هست در حال حاضر در سازمان؟
بنده همیشه در جواب این سوال که چه کسانی میتونن خون اهدا کنن فقط یک خصوصیت رو و یک ویژگی رو عرض میکنم، میگم کسانی که بین سن 18 سال تا 65 سال تمام باشن، این افراد میتونن خون اهدا بکنن. و این که خونشون مناسب هست مناسب نیست، براشون خوبه یا براشون ضرر داره رو بذارن به عهده پزشکان حاذق انتقال خون که یک مصاحبه تخصصی در ابتدای هر نوبت که فرد میخواد خون اهدا بکنه صورت میگیره، معاینه انجام میشه، فشار خون، وزن و تمامی مسائلی که نیاز هست که پرسیده بشه پزشک آموزش دیده انتقال خون اونها رو میپرسه، و تا متوجه نشه که برای سلامتی فرد دهنده اهدا کردن خون مناسب هست و به نفعش هست و به نفع گیرنده، قطعاً بهش مجوز این که خون خودش رو اهدا بکنه رو نخواهد داد. ما حتی برای خانم ها هم تست هموگلوبین گذاشتیم و آقایونی که مشکوک هستن به این که کمخونی داشته باشن حتما باید تست هموگلوبین یا کمخونی رو همون ابتدا انجام بدن، و کسی نگران این نباشه که من الان ممکنه مراجعه بکنم خودم کمخونی داشته باشم و خونم رو بدم و خودم دچار مشکل بشم. قطعا تمامی این اتفاقات به صورت اولیه میفته، و حتی هموگلوبین و خون و اینکه کم خونی داشته باشن یا نداشته باشن همون اول تست میشه و در صورت سلامت کامل راهنمایی میشن به اهدای خون خودشون.
چقدر توضیح به جا و درستی جناب دکتر فرمودین، چون اتفاقا میخواستم بپرسم، فکر میکنم در کشور ما بیشتر اهدا کنندگان آقا هستند، خانم ها کمتر مراجعه میکنن به علت همین نگرانی از مسئله کم خونی که خب بارها هم صحبت شده در برنامه های مختلف. حضرت عالی همکاران و پزشکان گفتند که در واقع میتونه که مشکلی نداشته باشه، اون خون بسیار سریع جایگزین میشه و حالا حالا اینطورم که حضرت علی به خوبی توضیح دادین، پس آزمایش‌های گرفته میشه که اگر مشکلی باشه اصلا خون دریافت نمیشه از شخصی که مایل هست که اهدا بکنه. ما برای صفحه نمایشگرمون راه های ارتباطی با اداره انتقال خون تهران رو داریم که در واقع فکر میکنم که دفتر مرکزی که سالهای سال هست که در همین آدرس بوده در خیابان انقلاب خیابان وصال شیرازی بالاتر از تقاطع طالقانی شماره 99 هست. البته در واقع نمایندگان دیگری هم در تهران هست ولی این آدرس دفتر مرکزی است. چند شماره تلفن دارند؟ 88952 88952096 و 88956169 و خیلی ساده تر از اون میتونین به سایتشون مراجعه بکنین، تهران پاب @ibto.ir. اگر که به این سایت هم مراجعه بکنین مطمئن هستم که میتونین اطلاعات بسیار خوب و مفیدی رو دریافت بکنید. ضمن اینکه شما عزیزانی که رادیو تهران رو میشنوید اگر مایل هستین به صورت تصویری هم ما رو ببینید میتونید از طریق سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا ما رو تماشا کنید. همه این اطلاعاتی رو هم که خدمتون از روی صفحه نمایشگر میخوانم و عرض میکنم رو میتونید خودتون ببینید.
از نظر شما بزرگترین چالش سازمان انتقال خون استان تهران در ارائه خدمات مؤثر به بیماران کدام مورد است؟ گزینه 1 کمبود داوطلبان برای اهدای خون، گزینه 2 مشکلات در نگهداری و مدیریت منابع خونی، گزینه 3 ضعف در اطلاع رسانی و آگاهی عمومی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر را به سامانه 30094 ارسال فرمایید تا ضمن شرکت در نظرسنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شوید.
شاهد نمایندگی های دیگر هم برای صفحه نمایش شما داره نمایش داده میشه. یک پویشی هست به نام مهربانو که البته از مرداد ماه آغاز شده اما آخرین مهلتش فعلا تا جایی که ما اطلاع داریم فردا هست. حالا از آقای دکتر خواهم پرسید. مکانش هم فلکه 4 تهران پارش ضلع غربی پارک پلیس انتهای خیابان 13 شرقی مرکز انتقال خون تهران پارس هست. همونطور که عرض کردم مراکز مختلفی در شهر و استان تهران وجود دارد برای انتقال خون. جناب آقای دکتر شوبر، فردا مهلت پایانی است یا تمدید شده؟ اتفاق جدیدی افتاده یا خیر؟
بله تمدید شده به خاطر اینکه استقبال خوبی هم صورت گرفته و ما می‌خواستیم که یک کار ویژه‌ای برای خانم‌های اهدا کننده خون کرده باشیم. یه دونه از پایگاه‌ها رو به صورت آزمایشی فعلا این کار رو روش انجام دادیم که جزو پایگاه‌های مرکزی ما هست در شرق تهران و هم تمدید میشه، هم انشالله پایگاه‌های بیشتری به این پویش خواهند پیوست.
هدف پویش چی هست که مهربانو هم نام گذاشتین؟ فرمودین که مربوط به بانوان هست ولی دقیقاً به چه علتی این کار انجام دادیم؟
ما به صورت ویژه اومدیم کار فرهنگی و کار رسانه‌ای کردیم در شرق تهران برای بحث اهدای خون بانوان. ما اهدای خون بانوانمون الان شرایط مناسبی نداره و خیلی کمتر مراجعه میکنن، در حالی که دیگر کشورها میبینیم که خانم‌های بیشتری مراجعه میکنن و خودمون هم در زمان دفاع مقدس حدود 40-50% خونهایی که مورد نیاز بود که خیلی هم خون نیاز میشد بله. توسط خانم ها و بانوان محترم تأمین میشد که این اتفاق خیلی بزرگیه، اما الان شاید رسیدیم به حدود مثلا تقریبا 5% خون توسط خانم ها اهدا میشه و عرض کردم یک بخش مهمی از نگرانی خانم ها که ما همیشه حالا باش روبرو هستیم و وقتی صحبت میکنیم به ما میفرمایند این که نگران این هستن که خودشون کم خونی داشته باشن و براشون مناسب نباشه و همیشه این اطمینان رو بهشون میدیم که ما علاوه بر تمامی معاینات و مصاحبه پزشکی که به صورت تخصصی انجام میشه از اونها تست هموگلوبین در همون ابتدا گرفته میشه و حتی اگر لب مرز کم خونی باشن ما از اونها خون دریافت نمی کنیم، بلکه حتی اگر خودشون مایل باشن میتونن پزشکانمون براشون نسخه معمولا قرص آهن بنویسن و با دریافت قرص آهن هم کمخونی خودشون مرتفع میشه، هم در آینده میتونن یکی از اهدا کنندگان خوب خون ما باشن.
پس در واقع یک مشاوره خوبی هم اونجا انجام میشود برای کسانی که احتمالا این نگرانی رو دارن. پیشتر هم فرمودین اگر که مشکلی باشه این خون دریافت نمیشه، حالا هم که فرمودین که در واقع کمک هم حتی به دوستان میشه، بنابراین اگر که مایل بودید مراجعه بفرمایید به مرکز انتقال خون تهران پارس. مطلع هستین جناب دکتر تا کی تمدید شده این تاریخ؟
ما آمادگی داریم که تا پایان سال تمدیدش بکنیم. بستگی به استقبال داره که فعلا انشالله ماه به ماه تمدید میکنیم و هر چه استقبال باشه آمادگیش هست که تا پایان سال هم ادامه داشته باشه و عرض کردم به بقیه پایگاهامون هم سرایت خواهیم داد انشالله.
بسیاری. اما از یک پویش دیگر روی صفحه نمایشگرمون پرده برداری کنیم، پویش راهیان پیشرفت آشنایی دانش آموزان با فرایند اهدای خون 8-13 آبان ماه بوده از روز نوجوان تا روز دانش آموز. خب ظاهرا هدفش هم مشخص است که آشنایی دانش آموزان با فرایند اهدای خون باشه که چیز بسیار ارزشمندی است چون همه چیز در ذهن کودکان و نوجوانان بهتر و پررنگ‌تر میمونه. چطور بود جناب آقای دکتر این پویش و چه کار کردید؟
بله، پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند که باید اطلاع داشت از پیشرفت‌هایی که در کشور صورت گرفته و دستاوردهای بخصوص علمی و تکنولوژی که صورت گرفته به منظر عموم برسه، یک حرکتی رو از پارسال آغاز کردیم و با همکاری نهادهای مختلف دانش آموزان رو به ویژه آموزش پرورش، البته دانش آموزان رو دعوت می‌کنیم به یک تور علمی در انتقال خون که بیان و قسمت‌های مختلف رو مشاهده بکنن و پیشرفت‌های صورت گرفته رو ببینن که حالا به صورت خاص در یک هفته اخیر که برای روز دانش آموز بود، حالا به صورت روزانه این اتفاق افتاد، اما در فواصل زمانی متناسب ما همیشه این اردوی راهیان پیشرفت رو داریم با همکاری بسیج، با همکاری آموزش پرورش و نهادهای مختلف که عرض کردم و که در خدمت دانش آموزان عزیز ایران بزرگ هستیم تا به اونها پیشرفت‌هایی که در ایران صورت گرفته و در جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده رو از نزدیک شاهد باشن.
زنده و درود بر شما. شما همچنان شنونده برنامه پل مدیریت هستید از رادیو تهران.
من قول میدهم برای نجات جان بیماران از 18 سالگی یک اهدا کننده خون باشم.
من قول میدهم برای نجات بیماران از 18 سالگی یک اهدا کننده خون باشم.
من قول میدم برای نجات جان بیماران از 18 سالگی یک اهدا کننده خون باشه.
من قول میدم برای نجات بیماران از 18 سالگی یک اهدا کننده خون باشم.
من قول میدم برای نجات بیماران از 18 سالگی یک اهدا کننده خون باشم.
من قول میدم برای نجات بیماران از 18 سالگی یک اهدا کننده خون باشم.
بسیار عالی. خب دوستانی که این صداها رو شنیدند درباره همین پویش راهیان پیشرفت بود و عرض به حضورتون که کسانی هم که بیننده ما هستند از طریق سایت رادیو تهران و برنامه کاربردی ایران صدا، تصاویر این دوستان هم که تصاویر بسیار زیبا و تاثیرگذاری بود رو تونستن که تماشا کنن. جناب دکتر چقدر کار خوب و تاثیرگذار، حالا با تصویر هم که دیدیم در واقع بسیار آدم بیشتر تحت تاثیر قرار می گرفت و فکر میکرد چقدر حرکت خوبی انجام شده.
خواهش میکنم. یکی از اهداف دیگر این اردوها که نمایش داده شد و در این فیلم کوتاه هم مشخص بود این که میخوایم فرهنگ سازی بکنیم بین دانش آموزان خودمون که اهدا کننده خون باشند. همونطور که عرض کردم سن 18 سال تمام برای اهدای خون الزامی است و قبل از اون خب بدن مناسب نیست برای اهدای خون، اما ما این عزیزان رو با کار فرهنگی که روشون صورت میگیره و اطلاعاتی که بهشون داده میشه این انگیزه رو در اونها ایجاد میکنیم که هم خودشون انشالله بعد از 18 سالگی اهدا کننده خون باشن و هم دعوت کننده خانواده و آشناها، اونهایی که سن بیشتر از 18 سال دارن، به اهدای خون. و این عمل بسیار بزرگی است و ایثارگرانه و انسانی و عاطفی است.
بسیار درود بر شما. جناب آقای دکتر شوبر، یک تصویر دیگری بر روی صفحه نمایشگرمون میبینیم با این عنوان که نوشته شده معرفی اهدا کنندگان خون متولد پیش از سال 1368 در استان تهران برای واکسیناسیون رایگان هپاتیت بی به مراکز بهداشت و درمان. جدای از این، من از حضرت علی میخوام بپرسم، اصولا برنامه برای حمایت از کسانی که به طور مستمر و مداوم اهدای خون میکنن وجود داره، مانند همین کار یا حالا در واقع خدمات درمانی رایگان یا تخفیف هایی که ممکن است وجود داشته باشد برای این افراد، یا خیر؟
ما به صورت کلی با هر مراجعه فرد داره یه چکاپ کامل پزشکی انجام میشه براش و از سلامتی خودش مطمئن میشه و همونجا پزشک محترم ما سوالات تخصصی رو میپرسه و اگر هر مشکلی بهش برخورد میتونه به فرد معرفی بکنه و فرد برای اون حالا مراجعه بکنه به مراکز درمانی برای درمان مشکل اگر نیاز به درمان باشه. ما تمامی کسانی که تست هپاتیت اونها مثبت میشه معرفی میکنیم برای انجام درمان.
بله.
عزیزانی که تست HIV اونها مثبت میشه معرفی میکنیم برای انجام درمان به صورت رایگان زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. و کسی که هر کدوم از این بیماری ها را داشته باشه در صورت تشخیص اون باهاش ازش فراخوانده میشه و تشریف میارن در انتقال خون و موضوع براشون توضیح داده میشه و راه های درمان برای ایشون توضیح داده میشه و معرفی میشن به مراکز درمانی که به صورت عرض کردم رایگان مورد درمان قرار میگیرن. و حالا یک خدمت دیگه هم که صورت گرفته اخیراً این که هپاتیت بی میتونن براش واکسیناسیون داشته باشن و به صورت رایگان واکسینه بشن با معرفی انتقال خون. و در کل یک کار معنوی است که بیشتر انسانیت درش حکم میکنه و نمود پیدا میکنه تا اینکه بخواد در برابر یک پرداختی یا در برابر یک هر هزینه ای بخواد صورت بگیره.
مسلمه که اینطور هست، ولی گاهی کارهای تشویقی هم ممکن هست که مؤثر تا حدی واقع بشه. جناب آقای دکتر شوبرتا، از خاطرمون نرفته یک مسئله خیلی مهمی که وجود داره، خیلی اوقات ما میشنویم از رسانه ها و جاهای مختلف که میگن که در یک زمانهایی نیاز به اهدای خون وجود داره. حالا یه وقتایی توی کشور خودمون در مواقع بلای طبیعی مثلا دیدیم که این قضیه پیش میاد، یا در برخی از ماهای سال مثل مثلا ماه مبارک رمضان میبینیم که این فراخوان داده میشه. اصولا چه اتفاقی میفته؟ چه موقعهایی در واقع این کاهش ذخایر خونی اتفاق میفته و معمولا چه راهکاری براش دارید؟
ببینید، معمولا با شروع فصل سرما که معمولا هم بیماری های فصلی شروع پیدا میکنه و هم نزولات آسمانی و برکتی که خداوند عنایت میکنه باعث میشه که سرمای هوا باعث میشه که ما مراجعاتمون کمتر بشه. حتی کوتاه شدن روز هم مؤثره، یعنی شاید فرد به صورت ناخودآگاه فکر کنه که مثلا پایگاه انتقال خون وقتی که هوا روشنه بازه و بعدش مثلا حالا که از ساعت 5 شاید هوا دیگه رو به تاریکی میره بسته باشه، در حالی که مثلا ما تا ساعت 8 به صورت معمول هستیم، میتونن مراجعه بکنن. تمامی این مسائل در زمستان و در پاییز دست به دست هم میدن تا ما کاهش اهدای خون رو داشته باشیم، در حالی که نیاز به خون هیچ کاهشی درش صورت نمیگیره. یعنی ما اگر روزی حدود مثلا 1500 تا 1600 تا واحد خون داریم به مراکز درمانی تهران توزیع میکنیم، این تغییر پیدا نمیکنه با سرما یا با گرما یا با بارش آسمانی. خب وقتی که یک بارندگی در تهران صورت میگیره دیدید که چقدر ترافیک، حجم ترافیک افزوده میشه و افراد تصور میکنن خب حالا این انتقال خونم، حالا اگر امروز نرفتیم میتونیم روز دیگه مراجعه بکنیم و در این ترافیک و در این شلوغی شهر مراجعه نکنیم، در حالی که ما در